بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بس ما در کارهایی است که بانک ها انجام می دهند رسیدیم به وام دادن، قرض دادن. حالا بحثی که این جلسه داریم اختصاص به بانک ندارد، یکی از مصادیقش بانک ها هستند. چه آیا راه خروجی برای ربا وجود دارد؟ می توانیم با مبانی شرعی توجیه کنیم و ثابت کنیم مشروعیت سودی که شخص قرض دهنده وام دهنده میگیرد، حالا چه بانک باشد یا یک شخص حقیقی باشد؟ خب با توجه به این که به مرور زمان پول ارزش خودش را از دست میدهد، چون ارزش پول های رایج اعتباری هست، ارزش واقعی نیست، به مرور زمان اینها ارزش خود را از دست می دهن. با پولی که مثلا با 100 تومانی که ما 10 سال قبل جنسی را می توانستیم بخریم، همون جنس را با این پول الان نمی توانیم بخریم. حالا سخن این است که آیا شخصی که قرض می گیرد، حالا از بانک قرض می گیرد یا از شخص دیگری قرض می گیرد، یا نه قرض نه، فرض کنید غصب می کند یا چیزی را غصب می کند، خب این سوال مطرح می شود چه آیا مدیون علاوه بر پرداخت اون مبلغ اسمی وجه دین، مبلغ اسمی همون 100 تومن است، آیا علاوه بر پرداخت آن اون ارزش کاهش یافته پول را هم باید جبران کند یا نه جبران آن لازم نیست؟ اینجا هم موافقین هست هم مخالفین هست، یه بحث مبنایی است. یعنی اگر ما این مشکل را درست کنیم، خیلی از مشکلاتی که در ربوی بودن بانک ها هست این مشکل حل خواهد شد. مقدمتا میدانیم که بله پولی که امروز وجود دارد این تفاوت‌های زیادی دارد با پول‌هایی که در گذشته بوده، مثلا در زمان معصومین علیه السلام. چون پولی که الان هست ارزش آن چه هست؟ ارزش آن اعتباری هست دیگه، مالیت واقعی ندارد. ولی پولی که در گذشته بوده ارزش واقعی داشته و مالیت چیه؟ مالیت حقیقی داشته است، مالیتش اعتباری نبوده. الان پولهایی که در زمان ما هست ارزش مبادله ای دارد، ارزش مصرفی که ندارد. الان این پولها مثلا کاغذ، با این کاغذ انسان میتونه کاری انجام بده، نه ارزشش اعتباری است. ولی پولی که در زمانهای گذشته بوده ارزش واقعی داشته، طلا بوده، نقره بوده و امثال اینا. خب این فرق پولهای این زمان با پولهای اون زمانه. ما برای ورود به این بحث ناچاریم ماهیت پول، مثلا ماهیت پول چیست، این را بررسی کنیم. تا اون بحث مطرح بشود چه آیا اینجا جبران کاهش مالیت پول لازم هست یا لازم نیست. خب در مکاسب تعریف مال را خوندید دیگه، مال چیست؟ مبادلت مالین به مالین در تعریف بی می گفتن بی مبادلت مالین به مالین. اون وقت مال چیز چه شیخ هم اشکال می کردن، می گفتن ما یبذل به ازائهی المال، چه بعضی ها می گفتن این تعریف دوری هست و اینا. مال چیزیست که به ازای آن مال داده می شود، یا به عبارت اخرى مال چیزیست که مورد رغبت و تقاضای اوگلا باشد، یعنی به گونه ای که اوگلا حاضر باشند در مقابل آن عوضی را بپردازند. خب آیا این تعریف به پول هم صدق می کند؟ بل صدق می کند دیگه، که مورد رغبت اوغلا هست، مورد تقاضای اوغلا هست. خب این همه دوندگی مردم برای این است که اون را به دست بیاورند دیگه. پس مورد تقاضا و مورد رغبت اوغلا هست. و عرض کردیم البته ارزش این مال ارزش مبادله ای هست، مال مال اعتباری هست. و اما در این حال تعریف مال به آن صدق می کند. اموالی که اینها مورد معامله قرار می گیرن، بعضی از اینها ارزش مبادله ای دارد، همون یا اسمی هم می گوین. که اگر ارزش پول را مبادله معناش اینا، اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، شاخص قیمت ها را در نظر نگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول اینها را لحاظ نکنند، این همون ارزش مبادله ای اسمی پول است. 100 تومان همون 100 تومان است دیگه، حالا چه ارزش واقعی آن کم بشود یا زیاد بشود فرق نمی، این ارزش اسمی پول است. یه ارزشی هم از اون ارزش مبادله ای حقیقی است. ارزش حقیقی به چیز با در نظر گرفتن قدرت خرید است. در اون اولی قدرت خرید لحاظ نمی شود، میگه من 100 تومان قرض کردم دیگه، حالا با این 100 تومان چقدر می توانستیم جنس بخریم اون زمان، الان چقدر می توانیم، در ارزش مبادله اسمی اینها لحاظ نمی شود. اما در ارزش حقیقی چیه؟ اینها لحاظ می شود در ارزش حقیقی، که آیا با این پول قبلا قدرت خرید تا چه حدی بود، الان با این پول قدرت خرید تا چه حدی هست. تا اینجا معلوم شد که اولا پول مال هست، یک. ارزشش هم چیه؟ ارزش مبادله ای هست، ارزش مبادله ای هست، یعنی ارزش واقعی ندارد، ارزش مصرفی ندارد. با یه تکه کاغذ انسان چه میتواند بکند؟ ارزش مصرفی ندارد، برخلاف پول هایی که در زمان های گذشته رایج بوده است. حالا میرسیم به اصل سوال، چه آیا این اصل سوال، یعنی مبنای اصل سوال ها، آیا پول چه مال هست از اموال مثلی است یا قیمی؟ آیا از مثلیات هست یا از قیمیات هست؟ چون مثلیات قیمیات احکامشون چیه؟ متفاوته. پولی که امروز هست، امروز وجود دارد، از مثلیات هست یا از قیمیات هست؟ خب اگر از مثلیات باشد، خب در مثلیات انسان چه چیزی را ضامن است بدهد؟ هم مثل را دیگه. اگر گندم کسی را من تلف کنم، خب گندم باید بدهم. و اما در قیمیات باید قیمت را بدهد. ابدالا مثلیات چیز را در مکاسب ملاحظه کردید دیگه، در مثلیات مثلا بعضی هم میگن چه مثلیات اون که اجزایش از جهت ارزش مساوی باشد، مثل گندم، حبوبات. اما فی زمان لازم میگن چیزی که مماثل آن بیشتر و به وفور یافت بشود، ولو اجزایش از جهت مالیت چه باشد؟ متفاوت باشد. مثل مثلا این مصنوعات کارخانجات، شما یه دستگاه مثلا یخچال میخرید، این از مثلیاته، چون مماثل همه با همین مارک با همین خصوصیات در بازار خیلی زیاده. یک کارخانه هزاران بله فرد از همین نوع را تولید می کند، این میشه مثلی. پول بالاخره مثلی است یا قیمی؟ اگر مثلی باشه، خب مثل را اون شخصی که قصد می کند یا اون شخصی که قرض می گیرد مثلش را باید بدهد دیگه، در مثلی ها زامن است. خب اونجا جبران کاهش پول قابل جبران هست یا نه؟ این خیلی مشکل است دیگه، اگه مثلی باشه، چون من همین 100 تومن را از شما قرض گرفتم، همین 100 تومن را باید به شما چیه؟ برگردانم. حالا چون مماثل ارزش اسمی است دیگه، مماثل ارزش اسمی است. اما اگر قیمی باشد، اگر قیمی باشد چطور؟ اونجا بله کاهش قدرت خرید در اون تاثیرگذار هست یا نه؟ قیمی باشه باید قیمتش را بدهم دیگه،
قیمت بیرون.
یعنی مثلی باشه زرد. مشکل بیشتر می شود دیگه. اگر ما پول را مثلی بدانیم، جبران کاهش مالیت پول خیلی مشکل است، چون در مثلی باید انسان مثل را بدهد. خب من 100 تومن قرض کرده بودم، همون 100 تومن شما را مثلشه دیگه. مثل اون جایی که 10 کیلو گندم قرض کردم، هم 10 کیلو گندم را موظفم بدهم دیگه، قیمتش پایین بیاد بالا برود به من ربطی ندارد. اما اگر نه، بگویم چه پولی که امروز هست ماهیت قیمی دارد، پس در زمان ادای دین مدیون باید قیمت پول را محاسبه و پرداخت کند تا معادل ارزشی آن چیزی که قرض گرفته به صاحبش چیه؟ برگرداند. اگر مثلی باشه، جبران کاهش مالیت پول با مشکل مواجه است، با مشکل فقهی. اما اگر قیمی باشه نه، مشکلی ندارد، چون در قیمت، در قیمیات این چنین است که باید اون روزی که، حالا قیمت چه روزی اون اختلافی است، اما همون روزی که اون را ادا می کند باید قیمت اون روز را محاسبه کند و به صاحب آن پرداخت کند. بله؟ نه، ربا نمیشه. چه قیمی باشه، چه ربا نمیشه.
تو من مثلا گرفته باید مثلا 500 تومن بده
هر ساله. اگه قیمی باشه، مشکلی این است پول قیمی نیست. مشکلی این است پول چه هست؟ مثلی هست، چون مماثلش زیاده دیگه. الان 1000 تومن را شما فرض کنید، 1000 تومن. چقدر شبیه این 1000 تومن مماثل 1000 تومن در دست مردم و در بانک ها هست. قیمی بود، مشکلی نبود. ولی مشکلی این هستی چه هست؟ مثلی هست. نه، مثلی همون دیگه. الان همه، شما همه فقها مثلا بپرسید آیا این کتاب مثلی هست یا نه؟ بگم مثلی هست، چون مماثلش در بازار به وفور یافت می شود. ولی در، ولی اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب چه گفتن؟ فرمودن نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعی دارد، حقیقت عرفیه دارد. از عرف باید، عرف هم وقتی چه میگه، مثلا از شما یه چیزی را گرفته الان تلف شده، میگه هم مماثلش در بازار است دیگه، برو بخر بیا بده. یعنی این نه حقیقت شرعی است، نه حقیقت متشرع است، بلکه حقیقت عرفیه دارد. خب بخلاف اون پولهایی که در زمان گذشته بوده که از کردیم، اونها متفاوت است. حالا میرسیم به مبانی، چه آیا میشود جبران کاهش مالیت پول را با مبانی فقهی توجیه کرد یا نه؟ گفتیم پول مال هست، این یک. بله مثلی هست، مال، مال مثلی هست. دو، ارزش مبادله ای دارد، ارزش حقیقی ندارد. خب با توجه به این مبانی، پول قیمی نیست، چون مماثلش در بازار است دیگه. قیمی اون چون مماثلش در بازار نه. مثلا گوسفند از قیمیات است. شما بخواهید مماثل همین گوسفند را پیدا کنید، چند تا پیدا میکنید؟ شاید یه دونه هم پیدا نکنید که در تمام خصوصیات با این. اما این میز، این صندلی، یک کارخانه ای که هر روز 10,000 تا از این صندلی را میزند، به وفور یافت میشود دیگه. مماثل و پول همین چنین است دیگه. اون چاپ، دستگاه چاپی که میاد این پولها را چاپ میکند، مماثل هم هستند دیگه. خب بله، در گذشته این دستگاه ها و اینها چی نبوده می توانستیم بگم چون ها قیمی هست. مثلا اون پول هایی که با دست درست می کردن، چون با دست درست کنن مماثله هم نمی شود دیگه. شاید یکی کم بشود، یکی زیاد بشود وزنش، عیارش متفاوت باشد. در چی؟ یعنی در مثل
این طرف اون طرف باشه مسامحه میکنه، اینکه باید
گذشته را میگه که الان رو
گذشته الان
چه کم زیادش مهم نیست، چون اعتباری است.
نه خصوصاً مثلا خصوصاً این خودش باشه مثلا
مسامحه امکان نداره پیدا بشه بده. مسامحه فر بر وجدان است، اصلا امکان نداره شما یک گوسفندی را پیدا کنید استخوانهایش مثل استخوانهای هم گوسفند انظر تعداد و وزن، گوشتش همان میزان، چربیش همان میزان، اور مسامحه میکند یا نه، اون یه چیز داره. میگیم پیدا میشه، این تعریف قیمی است دیگه. قیمی اون است که مماثله آن چیه به وفور یا نمیشود، مثلی اون است که مماثله آن به وفور در بازار یافت میشود. خب میرسیم به مبانی، یعنی بررسی قابلیت جبران کاهش پول بر اساس مبانی فکری. یکی از مبانی در اینجا این است که ما بیاییم بگوییم که پول ارزش اعتباری مستقل دارد. ببین ما اول نظر مخالفین را بگوییم. مخالفین قابلیت چه میگفتن؟ مخالفین قابلیت جبران ضرر کاهش پول میگویند که پول از اموال مثلی هست، در بالا گفتیم دیگه، در از اموال مثلی هست، ارزش اسمی دارد نه ارزش حقیقی. قدرت خرید کالا به واسطه پول از مقومات پول نیست، این از عوارضشه، از حالاتشه، مقومش نیست. لذا اگر ارزش اسمی دارد، من مدیون اگر همون ارزش اسمی را به وام دهنده، قرض دهنده برگردانه، بری و ذمه می شود. اونا چه مخالف هستن ها با بله جبران کاهش پول که قابل جبران نیست، اونها میگن پول از اموال مثلی است، این یک، ارزش اسمی دارد، این دو، یعنی ارزش حقیقی ندارد. وقتی که ارزش حقیقی ندارد از مثلیات هست، من همون 100,000 تومانی که آی زمانی بحث امروز مهم مثلا، همون 100,000 تومانی که گرفتم، همون 100,000 تومان را بدهم چیه؟ کافی است. برای این یکی از موانی چی در فکر مطرح شده. مثل آیت الله سیستانی در بحث مهریه که ایشون از ایشون استفتا می شود، مهریه که مثلا 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل 100,000 تومان بوده، آیا همون را باید بدهد؟ ایشون میگه بله، آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد همان مبلغی است که در عقد تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت ها تغییر نمییابد. چرا؟ چون پول از مثلیات هست، نمیشود. من همون 100,000 تومانی که بله همون 100,000 تومانی بنده مهریه خانم همون 100,000 تومان بوده، هر روز میگم که من 1,000 بار این را به شما دادم، چیزی بدهکار نیستم. بله بلاخره اونا که الان بله این چنین است، برای در گذشته بله. خب این نظر مخالفین، ولی در مهریه میگویند که همون پولی که ارزش اسمی دارد، قدرت خرید کالا این مقوم نیست، قدرت خرید کالا از عوارض هست. این نظر اونهاست که داره ارزش اعتباری است، ارزش اعتباری مستقل دارد، ارتباطی به قدرت خرید ندارد، چون ارزش مصرفی ندارد، پول ارزش مصرفی ندارد. یه نظر هست که بعضی از فقها مثل آیت الله سیستانی یا از مراجع گذشته مرحوم آیت الله فاضل انکرانی که میگفتن اگر کسی 1 سال قبل 100 تومان مدیون باشد، نمیتوان به اعتبار ارزانی و گرانی هر روز مقدار دین را تعیین کرد. که کاهش پیدا کند بگم شما بیشتر مقروض میشوید. به طوری که یک روز 100 تومان بدهکار باشد و روز دیگر 200 تومان، روز سوم 150 تومان. چون اگر بله قدرت خرید را در نظر بگیریم، این چقدر بدهکار است، روز به روز تغییر پیدا میکند، بالا پایین میآید، بالا میرود، پایین میآید. میگه این چنین نیست. بله، مثل همون چیزی که در طلا و نقره گفتن، چه اگر کسی مشغول ذمه باشد، همون را پرداخت کند، چه قیمت بالا برود، چه پایین بیاید، برای او ذمه می شود. خب، این یه مبنا، یا مبنای حضرت آیت الله تبریزی، ایشون اگر شخصی 40 سال قبل 40,000 تومان قرض گرفته، سوال میکنن آیا در زمان ادا باید همون 40,000 تومان را بدهد یا واجب است قیمت نقد داد در آن زمان با طلا و نقره محاسبه کنند، چه شاخص طلا و نقره باشد. ایشون فرمود نه، همون 40,000 تومان کافی است و واجب نیست خود قیمت نقد را محاسبه کنند. خب اونم یکی از مبانیست که قاعده لازره میرسیم اون را، که با قاعده لازره میتونیم این مشکل را حل کنیم یا نمیتوان. خب این یه مبنا هست. بله،
لازره بر این طرف هم میاد دیگه،
میرسیم لازره اصلا جاری میشود یا نه، میرسیم. پس بعضی از فقها به صورت مطلق گفتن که نمیشود کاهش ارزش پول را جبران کرد و جبران آن چیز ربا هست. این بعضی ها آمدن گفتن که در یک صورت اشکالی ندارد، یعنی پول قابلیت جبران دارد که کاهش پول جبران بشود، اونجایی که شرط شده باشد، یعنی وام دهنده به هنگام پرداخت وام شرط حفظ ارزش و مالیت را کرده باشد. یعنی چه؟ یعنی بگوید آه من این پول مالیتش را به شما قرض میدم، نه خودش را. یا مثلا بگوید من این پول را قرض میدم به شرط اینکه مالیتش را جبران کنی، تعیین نکند آه این قرض، اون میشه ربا، مالیتش را چیه؟ جبران کنی. البته معمولا این چنین نیست دیگه، شرط نمی کنند. آیا مثلا اونی که در بانک وام می دهد یا یک شخص حقیقی وام می دهد چیزی را شرط می کند، مالیت را شرط می کند؟ یا مثلا میگه من مالیت، اصلا مردم به این مسائل چه توجه ندارد، مالیتش را قرض بدهد. خب مثلا از تاعت با سبحانی بارشه، ایشون فرمان که جایز نیست چون شرط نشده. مفهومش این است اگر شرط شده باشد جایزه. وام دهنده به هنگام پرداخت وام شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده و بر یک اصل مسلم در باب وام مثلن به مثلن تکیه نموده، تکیه کرده است و آنچه را میگیرد عوض آن را از خود آن بدون کم و زیاد بپردازد و آنچه را که میگیرد بله عوض آن را بدون زیادت و نقصان بپردازد. اصلا به این توجه نداشته که شاید مثلا ارزش پول کاسته بشود، کاهش پیدا، اصلا به این مسائل چیه توجه نکرد. اسکناسی که خب الان دارای ارزش است، شاید بعد از گذشت زمان این ارزش از دست برود و نتیجه می شود تورم در این وام ها هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون اصلا توجهی به این نشده، شرط ضمن عقدی اینجا نشده است. خب این مفهومش این است دیگه، مفهومش این است اگر شرط بشود، فرمایش ایشون مفهومش این است اگر شرط بشود یا نه قرض دهنده وام دهنده مالیتش را قرض بدهد، نه این اسکناس های کاغذی را. بله، اونجا کاهش ارزش پول در قالب شرط ضمن العقد قابل جبران خواهد بود. چون اوفو بالعقود است دیگه، اوفو بالعقود، اون شرایط ضمنی که در عقد آورده می شود اونا هم لازمه که به آنها وفا بشود. اون تا یه اشکال که برای ایشون وارد است این است، ایشون تمام بحث را در قرض اینها آورده، عقد، قرض، این چه منحصر به اونجا نیست. مثلا کسی غصب کند، این بحث اونجا هم میاد دیگه، غاصبی رفته یه چیزی را غصب کرده، 100,000 تومان را 30 سال قبل غصب کرده، خب الان میخوان از اون پس بگیرن. بگویم اگر در ضمن عقد باشه، اصلا در اونجا عقد و اینهای مطرح نیست. یعنی میخوام عرض کنم چه دلیل ایشون اخص از مدعا هست، مدعا اختصاص به باب عقود ندارد، در باب غصب و اینها هم این مسئله مطرح است، ولی دلیلی که ایشون آوردن این فقط باب عقود است که از راه شرط ضمن العقد میخواهند کاهش پول را جبران بکنند. ولی خب محل بحث و موضع بحث خب عمومیت دارد، فقط باب عقود نیست. این نظر مخالفین. بله
استاد، این شرط میکنن خلاصه ربا نمیشه، درسته؟
نه،
اندازه مشخص نکرده، خلاصه زیادتی هست یا نه؟
نه، شاید زیادت نباشد کاهش باشد، شاید زیادت نباشد کاهش باشد. میگه من مالیتش را قرض میدهم، شاید ما این مالیت بالا برود، شاید ثابت بماند، سه احتمال، شاید چیه پایین بیاید، هر سه محتمل است دیگه. یه زمانی بیاید که تورم همچنان مهار بشود که ارزش پول بله بالا برود، یا تورم بالا باشد ارزش پول چیه پایین بیاید، هر سه احتمال است. خب این نظر چه بود؟ نظر مخالفین بود. مخالفین چه گفتن؟ گفتن این مثلی است، گفتن این مثلی هست و در مثلیات هم شخص باید مثل را برگرداند. پس کاهش واقعی، کاهش ارزش پول ارتباطی با قرض گیرنده نداره. اما موافقی ببینید، کسی نگفته پول گیمی است، همه گفتن مثلی هست. موافقی میگوین چه؟ یعنی اونا چه کاهش را قابل جبران میدانن، میگن درسته، ما هم قبول میکنیم پول مثلی هست، ولی آنچه در مثلی بودن دخیل است قدرت خرید آن می باشد، یعنی همون ارزش حقیقی، ارزش واقعی و حقیقی در مثلی بودن اونها. الان گفتیم دیگه قدرت خرید را از عوارض می دانستن، اینا قدرت خرید را از مقومات می دانن. قدرت خرید از خصوصیات ذاتی پول محسوب می شود، نه خصوصیات نسبیان. این ولان که بله مال مثلی هست، این اسکناس ها مثلی هست، اما آنچه خصوصیت ذاتی این پول ها هست، اصلا اینا وسیله هستند دیگه، اینا وسیله هستند، این اسکناس ها وسیله هستند برای به دست آوردن اموال. اصلا پول چه موضوعیت ندارد، انسان پول به دست می آورد چه چیزی را بتونه به واسطه آن به دست بیاورد. خب پس قدرت خرید را ما از عوارض قرار ندهیم، قدرت خرید را از مقومات پول قرار بدهیم، نه از خصوصیات نسبیان. ولون چه بله قبول می کنیم که مثلی هست، مثلی بودن را قبول می کنیم. بنابراین اگر بانک هنگام پرداخت سپرده ها به سرمایه گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده ام پرداخت کند، این مرتکب ربا نشد. این یک راه هست دیگه، یک راه هست برای فرار از ربا، چه بگون اینجا ربا لازم نمیاد. از اون طرف هم میدانیم که پول ارزش مصرفی ندارد، فقط و فقط در دادستد به کار برده میشود، یعنی موضوعیتی ندارد. این چه ترگیت دارد؟ یعنی چه؟ یعنی قدرت خرید از ذاتیات این پول هست، چون خودش ارزش مصرفی ندارد، ارزش واقعی ندارد. خب وقتی که ما این را این گونه لحاظ کنیم، باید چه بگوییم؟ بگوییم که بله، اون قرض گیرنده باید مالیت را پس بدهد، چون مالیتش قدرت خرید و اون لوازمی که این چنین هستن، اینها داخل در ذات پول می باشد. بر بعضی از فقها هم این را گفتم، مثلا هم نای هاشمی شاهرودی، ایشون این مبنا را دارم، مالیت و قدرت خرید، این از لوازم ذاتی ماره. لذا اگر ارزش پول کاسته بشود باید جبران بشود، مالیت هم باید جبران بشود. ولی یه مشکلی اینجا هست بر مبنای اینا، همچنان گفتیم اگر این مالیتش را ما از لوازمش بدانیم، از لوازم قدرت خرید را از لوازم ذاتی آن بدانیم، این یه لازمه ای دارد که فقها با هم ملتزم نمی شوند. باید به همه لوازمش ملتزم شد دیگه. خب اگر ما این پول را قرض کردیم، مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان، با 10 میلیون تومان یه زمینی را می توانستیم بخریم. الان وضع به گونه ای، وضع اقتصادی به گونه ای پیش آمد که با 10 میلیون تومان 2 تا زمین میتونیم بخریم، یعنی ارزش پول چیه؟ بالا رفت، نه اینکه کاهش پیدا کرد. خب اگر ما قدرت خرید کالا را از لوازم ذاتی پول بدانیم، اینجا باید این شخصی که میخواد این پول را برگرداند چه باید بکند؟ که قبلا با 10 میلیون تومان یه زمین میتونستیم بخریم، یه زمین مثلا 100 متری، الان با 10 میلیون تومان 200 متر زمین، نادر حساب ولی خب محتمل هست دیگه. خب اینجا چه باید فقیه باید چه فتوا بدهد طبق اون مبنا؟
خب یک زمین
بدهد. احسن، پول 5 میلیون تومان باید بدهد، چون الان 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان الان قدرت خریدان 2 تا زمین است. اگر من قدرت خرید را مقوم پول قرار بدهم، الان من وام گیرنده لازم نیست که 10 میلیون تومان برگردانم، هم 5 میلیون تومان را برگردانم برای یوزم میشوم، در حالی که لا یفتی بهی احد، کسی را ندارم. بله مدرج بی احد برای فتفا بله. منظور این است که اگر ما مبنایی را انتخاب میکنیم، باید به همه لوازمش ملتزم بشویم. یکی از لوازمش نشه، اگر قدرت خرید بالا برود، پس ما اون را در ادای دین باید لحاظ کنیم. این شخص وام گیرنده 5 میلیون تومان باید بده، نه چه 10 میلیون تومان باید برگردانه.
اما عوارض این گل البته چمتره بگذاریم.
بله؟
عوارض این گل چمتره.
بله قبلی هست. بله، ولی باید خب این مشکل. البته این پیش نمیاد. خیلی بعید است مثلا با مرور زمان. بله اینقدر نمیشه. بله شاید دیگه در بعضی از پولها بله این چنین باشه. خب پس این یه مبنا بود. پس یه مبنا وقت هست، یه مبنا برای قابلیت جبران، یه مبنا برای قابلیت جبران. بله مبنای چه بود؟ مبنای مثلی بودن بود، منتها قدرت خرید کالا هم به عنوان مقوم این پول محسوب می شود.
خود اگه از پول رو از ایراد خارج بشه چطور؟ اون زمان 100 تومن گرفته بود، الان 100 تومن از ایراد خارج شد، 20 تومن رو بود، چطور هم می کنه؟
اگر مثلی باشد؟
صد تومن بود اون
بود،
از اعتبار خارج شده این زمان،
یعنی هیچ قدرت خریدی نداره؟
خارج، خارج شد،
یعنی یا نه، دولت مثلا اون رو از اعتبار،
بله دولت از اعتبار انداخت.
خب دیگه اون معادل آن را باید بدهد دیگه، مثلشه دیگه. این ببینید ارزش این بستگی به اعتبار هست دیگه، معتبر چگونه اعتبار میکنه. این بستگی به اون داره. خب 100 تومن اون زمان با این پولی که الان به آن اعتبار داده می شود معادلش اون زمان چقدر بود؟ همون را باید بده.
من معادل سازی نمی کنم، مخالفی نمی کنم.
مثلا فرض کنید بوده اتفاقا بعضی از پولها از اعتبار افتاده است دیگه، پولهایی که اعتبار داشته 50 تومن اعتبار، الان چه 50 تومن قرار گاز گرفته بود 50 تومن معتبر را، الان هم 50 تومن معتبر را باید بدهد دیگه، نه همون 50 تومنی که روی آن عکس شاه هست اون غیر معتبره، اما در 50 تومن چه این مماثل محسوب می شود، اعتبارش به دست بر معتبر است. همون 50 تومانی که معتبر بود گاز گرفتون همون 50 تومان معتبر را، و الا هم در کلمات عادل تر 40,000 تومانی که گاز، حالا شاید 40,000 تومان مربوط به زمان احمد شاه باشد، مربوط به زمان رضا شاه باشد، و همون 40,000 تومان چون از اعتبار افتاده، ولی 40,000 تومان امروزی دیگه اعتبارش باید لحاظ بشود. حالا من مبانی دیگر هم عناوینش را اشاره کنم، جلسه بعد بحث میکنم دیگه. یکی از مبانی که برای جبران کاهش پول هست و بگون چه پول قابلیت جبران دارد، قاعده لازرر است، چه شما هم اشاره کردید. ببینیم قاعده لازرر اینجا جاری میشود یا نه. من یه چیزی را مطرح میکنم، این را حتما به قاعده لازرر وقت کردید مراجعه کنید، چون این مبناشون بحثه. آیا قاعده لازرر احکام وجودی را برمی‌دارد؟ احکام وجوبی، احکام ایجابی را برمی‌دارد؟ قاعده لازرر آیا احکام عدمی را هم برمی‌دارد؟ در امور عدمی هم قاعده لازرر جاری هست یا نه؟ مبنای این بحثونه. در امور عدمی قاعده لازرر اتفاقا در قاعده لازرر مرحوم بجنودی نگاه کنید، یکی از تنبیهاتی که ایشون آورده همینه، در امور وجودیه جاری می شود یا در امور عدمیه هم جاری می شود. و بحث بله رفع مانعیت ربا، اینا را چه انشاءالله جلسه بعدی بحث می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.